سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریاست جمهوری تاجیکستان گفته که در یک هفته گذشته در دو حمله جداگانه دست کم 5 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. تاجیکستان ادعا کرده که این حملات از خاک افغانستان صورت گرفته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز در یک بیانیه این حملات را نکوش کرده و آن را اقدامات غیر قانونی و تحریک آمیز خوانده. حمله نخست در 26 نوامبر در منطقه شمس الدین شاهین ولایت ختلان بر یک فابریکه پروسس طلا انجام شده که در آن دست کم 3 شهروند چین کشته و 1 تن دیگر شدیداً زخمی شده. حمله دوم در 30 نوامبر بر کارگران یک شرکت سرکسازی صورت گرفته که در آن دست کم 2 کارمند چینی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در همین حال احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت بدخشان بر رسانه های داخلی افغانستان گفته که 2 تن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کردند. طالبان پیش از این گفته بودند که برخی حلقات در این رویداد نقش دارند و میخواهند میان کشورهای منطقه بی ثباتی، ناامنی و بی اعتمادی ایجاد کنند. گروهی از افغانهای مقیم امریکا دیشب در مقابل قصر سفید گرده هم آمدند و به احترام سارا بکستروم سرباز امریکایی جان باخته شمع افروختند. این افراد که بیشترشان اعضای جامعه افغان امریکا بودند، حمله ای را که توسط رحمان الله لکنوال شهروند افغانستان بر اعضای گارد ملی در واشنگتن دی سی انجام شد، نکوش کردند. آنها افزودند که عمل یک فرد از تمام جامعه مهاجر نمایندگی نمی کند و نباید این رویداد اعتماد چندین ساله دو طرف، دوستی و قربانی های مشترک را خدشه‌دار کند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب را هدف حمله قرار داده. این جبهه در اکس امروز نوشت که افرادش دیروز بر تجمع محتسبان امر به معروف و نهی از منکر هنگام خروجشان از ساختمان ریاست حمله کرده که به گفتهش 2 تن از افراد طالبان کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اکس ادعا کرده که روز گذشته در میمنه یک فرد مهاجم را که قصد داشت بر ریاست امر به معروف و نهی از منکر حمله کند پیش از رسیدن به هدفش بازداشت کردند. و حکومت پاکستان میگوید که کمپ‌های باقی مانده مهاجران را در سراسر پاکستان میبندد. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که روند بستن کمپ‌های مهاجران در بلوچستان، سند و پنجاب با موفقیت ادامه دارد. اما به گفته او حکومت خیبر پختونخوا در این زمینه با آنان همکاری نمی‌کند. و افزوده که به مقام‌های خیبر پختونخوا گفتند که کمپ‌های مهاجران افغان را در آنجا نیز بسته کنند، اما تا هنوز آنها در این مورد اقدام نکردند. نقوی گفته که تا ماه سپتامبر امسال حدود 1,600,000 افغان را از پاکستان اخراج کردند، و اما نگفته که در پاکستان چند کمپ مهاجران افغان مانده، اما افزوده که تصمیم گرفتند تمامی کمپ ها را ببندند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه برنامه اسکان بشر ملل متحد میگوید زنان و دختران در افغانستان هر روز با خطرات روبرواند.
ما در خیابان ها امنیت نداریم، در خانه حق تصمیم گیری نداریم، در جامعه صدا نداریم و در آینده جایگاه برای خود نمیبینیم.
کارگران امور ساختمانی از بیکاری مینالند.
کس مریض میشه داخل خود پول نیه، پول اون موتر یا سچرخه هم کمتر پیدا میشه.
و روز جهانی ایدز، تجارب افغانها چیست؟
زمان درازه که دین آرومه بند یختش می بود.
پسر کاکایم وقتی به این بیماری مبتلا شده بود روز به روز ضعیف می شد. حتی گاه گاه اسهال می شد. وقتی پیش دکتر مراجعه کرد معلوم شد که بیماری ایدز دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. زنان و دختران در افغانستان هر روز با خطرات روبرواند. این را برنامه اسکان بشر ملل متحد یو ان هبیتات گفته. به تازگی در اعلامیه‌ای که این اداره در اکس منتشر کرده گفته که از ناامنی جاده‌ها گرفته تا نبود خدمات ابتدایی مواردند که زنان افغان در حال حاضر با آن مواجهند. ما در گزارش مفصل در این مورد با شماری از زنان هم صحبت کردیم.
در ادامه کمپاین 16 روزه جهانی محو خشونت علیه زنان، برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد یون ابیتات در افغانستان اعلام کرده است که زنان و دختران در این کشور هر روز با خطرات مواجهند. این نهاد روز یک شنبه 30 نوامبر در اعلامیه‌ای که در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود منتشر کرده و گفته است که این خطرات از ناامنی جاده ها تا کمبود خدمات اولیه متغیر است. یون ابیتات تاکید کرده است که فراهم کردن محیط امن و مسئول برای زنان و دختران ضروری است تا آنها بتوانند مهارت‌های مختلف را بیاموزند و پیشرفت کنند. این نهاد درخواست کرده که در جریان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان همه باید از زنان و دختران افغان حمایت کنند. برخی از زنان در افغانستان نیز میگویند شرایط هر روز برایشان دشوارتر می شود و آنان احساس امنیت نمی کنند. یکی از ساکنان کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود و با شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
ما در خیابان ها امنیت نداریم، در خانه حق تصمیم گیری نداریم، در جامعه صدا نداریم و در آینده جایگاه برای خود نمیبینیم. پس از بازگشت طالبان ما از حق تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی و حتی حق ساده بیرون رفتن بدون ترس محروم هستیم. هر قدم ما زیر سایه تهدید، تغییر و قانون‌های نوشته نشده است که تنها یک هدف دارد، خاموش کردن زنان.
در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد یو این اومن نیز در حمایت از کمپاین 16 روزه فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت در بیان اعلام کرده است که نهادهای پشتیبان زنان در افغانستان با کمبود بودجه روبرو هستند، اما همچنان خدمات خود به زنان خشونت دیده را ادامه می دهند. این نهاد روز یک شنبه 3 نوامبر در صفحه یک خود نوشته که سازمان‌های حامی زنان در افغانستان 1/5 حصه بودجه خود را از دست دادند. در این اعلامیه آمده است که 60% نهادهای حامی زنان گزارش دادند که با دلیل کاهش کمک‌ها امسال پروژه‌های کمتری را اجرا کردند. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان هر سال در جهان از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان تا 10 دسامبر راه‌اندازی می‌شود. یک زن ساکن ولایت بلخ که اونیز به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
کمک ها و همه چیز قطع شده و زنان نیازمند هستند و زنان به خصوص زنان بی سرپرست که خود من همه یک زن بی سرپرست هستم، واسه تا تفنم که بتانم مصارف و مخارج از اینا را برآورده ساخته و پول ساخته، چون از حق کاری که در بیرون ما کار داشتیم از اونا محروم شدیم. ما نمیتونیم که مصارف و مخارج اولادای خود پول را بسازیم. از ترس و لرزی که باید بیرون براییم شاید گرفتار طالب شویم نمیتونیم که درست با آزادانه مثل سابق آزاد براییم.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت های مختلف از جمله ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی را ممنوع قرار داده است. همچنان رفتن زنان به پارک های تفریحی، حمام های زنانه، ورزشگاه ها و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم و اجباری ساختن حجاب با شمار ممنوعیت های دیگر را بر آنان وضع کرده است. هرچند این محدودیت های طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج روبرو شده است، اما طالبان اقدامات خود را شریعت اسلامی خواندند، چیزی که بیشتر از علمای دینی آن را شریعت نه بلکه سیاست های سخت گیرانه می دانند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماره از فعالان حقوق زن میگویند که سفر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و دوحه میتونه توجه جامعه جهانی را بار دیگر و وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان جلب کند. آنان میگویند انتظار دارند صدای زنان افغان رساتر به جامعه جهانی برسد و اقدامات واقعی را به دنبال داشته باشد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماری از فعالان حقوق زن سفر ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به دوحه قطر را فرصت برای جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان می‌دانند. آنان ابراز امیدواری می‌کنند که این سفر و دیدارهای آقای بینیت با مقامات قطر و اعضای جامعه بین المللی بتواند مشکلات و محدودیت‌های حقوقی زنان افغان را برجسته کند و مسیر را برای اقدامات عملی و مؤثر در حمایت از حقوق آنان هموار سازد. ناهید مسعودی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت نیاز است تا آقای بنت در این سفر مشکلات حقوق بشری مردم افغانستان را به هدف دریافت راهکارهای عملی مطرح کند.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان که از طرف گروه طالبان روانه است تغییر نماید و بالای طالبان محدودیت فشار افزوده شود و طالبان پاسخگو قرار دهند و هرگز با این مفکوره و با این منوال که روان هستند به رسمیت شناخته نشوند.
فاطمه اعتمادی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، میگوید که هرچند در 4 سال گذشته سفرها و دیدارهای بین المللی نتیجه ملموس در بهتر شدن وضعیت حقوق زنان افغان به دست نیامده، اما تاکید میکند که در این دیدارها واقعیت‌ها در افغانستان به ویژه وضعیت حقوق زنان بازگو و بررسی شود.
به طور واقعی در حضور جامعه جهانی، در حضور نماینده‌های سازمان‌ها و کشورهای دیگر واقعیت‌های افغانستان بازگو و بررسی شود تا باشد که ما به یک نتیجه مطلوب و به یک نتیجه خوب دست یابیم و وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضعیت زنان افغانستان تغییر بنیادی اگر نکردن تغییر آنی و اندکی که به سرنوشت زنان افغانستان بیاید.
ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از اول تا 4 دسامبر به دوحه سفر می کند. بر اساس اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد، او در آنجا با مقامات دولت قطر، شماری از افغانها و اعضای جامعه بین المللی دیدار خواهد کرد تا درباره راههایی که کشورهای منطقه و فراتر از آن می توانند از حقوق مردم افغانستان حمایت کنند گفتگو کند. در ادامه آمده که این سفر بینیت به منطقه تلاش های مداوم او برای ایجاد یک پاسخ هماهنگ به وضعیت افغانستان را نشان می دهد و همچنین درباره اینکه چی گونه روی کرده با تمام ابزارها برای بهبود حقوق بشر برای همه افغانها ضروری است بس خواهد شد. حکومت طالبان سفر ریچارد بینیت به افغانستان را ممنوع کرده است، اما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال جاری ماموریت او را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در این کشور تمدید کرد. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق بشر به شمول حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. طالبان پیش از این در مورد برگزاری نشست‌ها در مورد افغانستان در خارج از این کشور را که نمایندگان طالبان در آن اشتراک نداشته باشند، در تغییر وضعیت در افغانستان بی اثر خواندند. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب دختران و تحصیل آنان را در پوهنتون ممنوع قرار داده و آنان را از کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده است. همچنان منع آنان از رفتن به محلات تفریحی، حمام ها و ورزشگاه های زنانه و رفتن به سفرهای طولانی بدون محرم از جمله محدودیت های دیگری اند که حکومت طالبان بر زنان وضع کرده است. فعالان زن امیدوارند که این دیدارها و تعاملات بین المللی در دوحه حکومت به احیای حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت اجتماعی کمک کند و جامعه جهانی را به مسئولیت پذیری بیشتر در قبال وضعیت افغانستان وادار سازد. دوحه در سالهای اخیر به یکی از مراکز مهم میزبانی نشست‌ها و گفتگوهای مرتبط با افغانستان مبدل شده، نقش قابل توجهی در تسهیل گفتگوها و میانجیگری در موضوعات مربوط به افغانستان داشته است. پس از سقوط نظام پیشین، همچنان دوحه میزبان نشست‌های مختلف زیر نام روند دوحه بوده که در آن نمایندگان سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه، طالبان و شماری از چهره‌های افغان درباره کمک‌های بشری و وضعیت سیاسی، امنیتی و حقوق بشری افغانستان بحث و گفتگو کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و حالا هم در روز جهانی ایدز در مورد این بیماری به گفته دکتران خطرناک و شما می‌گوییم. تجارب افغان ها چیست؟ بیاین در این گزارش مفصل بشنویم.
یک ناروی دقیقه حالت دیر خراب کرده و امونگه به تشویش کرده.
یک بانوی افغان است که میگوید پسر کاکایش 2 سال قبل مدت پس از آن که تشخیص شد به ویروس HIV مبتلا از جان باخت. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام و محل زندگیش در گزارش ذکر شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در نتیجه بیماری ایدز پسر کاکایش به شدت ضعیف و ناتوان شده بود.
از ما دو ترازوی چی دین روغی بنده اخته شوی بود.
پسر کاکایم وقت به این بیماری مبتلا شده بود روز به روز ضعیف می شد. حتی گاه گاه اسهال می شد. وقت پیش دکتر مراجعه کرد معلوم شد که بیماری ایدز دارد. پس از شنیدن این خبر روز به روز وضعیتش بدتر می شد. از همه گوشه‌گیر شده بود. زیاد رنج می برد تا اینکه فوت کرد.
بانوی دیگر که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نام و محل بود و باشش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی گفت که خواهر یکی از همکارانش پس از انجام یک عمل جراحی در ناحیه شکم با ویروس HIV مبتلا شد و در نتیجه دچار بیماری ایدز شد.
دختر خانم هم جوان بود، 27 ساله بود. یک عملیات جزئی از طریق شکم شده بود. بعد همه عملیات وضع از این خراب شده رفت. بعدش باز اینا که معاینات خون و ایگه پاره کردن گفتن که از طریق همی عملیات ایدز گرفته دخترک.
این اظهارات همزمان با فرارسیدن دوشنبه اول دسامبر مصادف با روز جهانی ایدز صورت میگیرد. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود در پیام ویدیویی گفته که پیشرفت ها تا کنون در این بخش انکارناپذیرند و در 15 سال گذشته موارد جدید ابتلا به ایدز 40% و مرگ و میر مرتبط آن به بیش از نصف کاهش یافته و دسترسی به درمان بهتر از هر زمان دیگر است. او اما افزوده که هنوز میلیون ها نفر در جهان از دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان HIV محرومند. او در بخشی از سخنانش چنین گفته است:
این بحران برای بسیاری از مردم در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. میلیون ها نفر هنوز به دلیل اینکه چه کسی هستند، کجا زندگی میکنند یا چه میزان ننگ اجتماعی را تحمل میکنند، از دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان HIV محرومند.
سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ایدز در وبسایت خود اما یادآوری کرده که بحران بی سابقه در تامین مالی در سال جاری میلادی دهها پیشرفت در مبارزه با ایدز را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. این سازمان افزوده که خدمات پیشگیری از HIV با شدت مختل شدند. خدمات جامعه محوری که برای دسترسی به جمعیت های به حاشیه رانده شده حیاتی هستند در حال کنار گذاشته شدنند. در ادامه آمده که ایدز هنوز پایان نیافته است و با توجه به شرایط کنونی روی کرده نوین برای کاهش خطرات و رسیدگی به اهداف ضروری است. افغانستان از جمله کشورهایی است که شماری از شهروندان آن به دلایل و شیوه های مختلف به این بیماری مبتلا شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره تعداد کنونی مبتلایان به بیماری ایدز در افغانستان و وضعیت امکانات درمانی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران میگویند ایدز یک بیماری خطرناک ویروسی و ساری است که هر فرد از بزرگسال گرفته تا کودکان در صورت قرار گرفتن در معرض ویروس HIV ممکن است با آن مبتلا شود و یک فرد زمان به ایدز مبتلا می شود که ویروس HIV که از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می شود، سیستم دفاعی بدن او را به شدت آسیب برساند. با گفته آنان در بسیاری از موارد تشخیص به موقع و درمان مؤثر می تواند از پیشرفت ویروس و تبدیل آن به بیماری جلوگیری کند و افراد مبتلا قادر خواهند بود زندگی طولانی داشته باشند. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض ساری در شفاخانه ملی تخصصی انتونی در کابل می گوید ویروس HIV از راه های مختلف به انسان سرایت می کند.
راه انتقال بیماری HIV از طریق خون، یعنی کسانی که به شکل دونر به دیگرا خون میتن و خودشان مصاب بیماری HIV هستند، بین معتادینی که از سرنجا مشترک استفاده میکنن برای زرق مواد، طریق شیر دادن از مادر مصاب به طفلشان، بعضی دکتر صاحبای دندان که سامان و حالات خود را صحیح تعقیم نمیکنن، یا بعضی خانم ها که مثلا گوشهای خود را به سوزنهای مشترک سوراخ میکنن، نزد از اینها میتونه که بیماری HIV انتقال پیدا کنه.
اومی افزاید که برای پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری ایدز نباید از سرنج های مشترک استفاده شود و در هر 6 ماه خون در یک مرکز صحی چک شود. در زمان اهدای خون و خون گرفتن، خون قبلا باید حداقل به خاطر امراض ساری چک شود. برقراری روابط جنسی غیر محافظت شده یکی از عوامل اصلی انتقال ویروس HIV است. به همین دلیل بسیاری از بیماران در افغانستان تلاش میکنند ابتلای خود به این ویروس را پنهان کنند، در حالی که به گفته دکتران عوامل دیگری نیز میتواند باعث بروز بیماری شوند. در جامعه افغانستان این بیماری یک چالش جدی و تابو تلقی می شود و مردم از صحبت درباره آن خودداری می کنند. پیش از این برخی از افراد که اعضای خانوادهشان در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند به رادیو آزادی گفتند که افراد مبتلا به HIV از ترس این که دیگران متوجه بیماری آنها شوند از درمان خودداری می کنند. عبدالرازق عدیل کارشناس امور اجتماعی اما می گوید که افراد مبتلا به بیماری ایدز باید اجازه ندهند که منزوی شوند.
افراد مبتلا به HIV یا ایدز در جامعه می توانند کاملا عادی، محترمانه و فعال زندگی کنند، به شرط اینکه درمان منظم بگیرند، خود را انسانی ارزشمند بدانند، اجازه ندهند شرم آنها را منزوی کنند و جامعه نیز در این باره مسئولیت دارد که با احترام و بدون قضاوت برخورد کنند با کسایی که با این مرض مبتلا هستند. آگاهی علمی داشته باشد، افراد مبتلا را حمایت کند تا بتوانند بدون ترس به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند.
اول دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز در سال 1988 از سوی سازمان جهانی صحت WHO به منظور افزایش آگاهی و احترام به افراد مبتلا به HIV نامگذاری شد. سازمان ملل متحد سال گذشته به مناسبت این روز گفت که جهان می تواند تا سال 2030 با تهدید ایدز به عنوان یک خطر برای سلامت عمومی پایان دهد.
بیشتر از خبر،
پیامه هایتان هم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن شماری از کارگران امور ساختمانی میگویند که با سرد شدن هوا کارهایشان متوقف شده و آنان حتی در تأمین حداقل نیازهای غذایی خود با دشواری روبروند. شماری از این افراد به رادیو آزادی گفتند که با فرارسیدن فصل زمستان بیکار شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
لازم خان عابد 35 ساله باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار میگوید که سرپرست یک خانواده 6 نفره است و از حدود 15 سال به این سو در بخش امور ساختمانی کارگری میکند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که با فرارسیدن زمستان و سرد شدن هوا کارهای ساختمانی در بیشتر ولسوالی ها و ولایت ها متوقف می شود و او و سایر همکارانش بیکار شده و با مشکلات سخت اقتصادی روبرو می شوند.
با آمدن زمستان کارهای ما کاملا متوقف است. به برخی نیازهای خانواده می توانم برسم، اما نه به اکثرشان. حیران ماندم که چه کنم. خواست ما این است که برای ما کار پیدا کنم تا مصروف شویم. همه چیز به جای خود. ما حتی حیران مانده ایم که لباس زمستانی را چگونه فراهم کنیم.
عابد میگوید که پیش از این درآمد روزانه او در بخش سمندکاری 350 افغانی بود. لطیف باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات 60 ساله و سرپرست یک خانواده 16 نفره است. او 16 سال تجربه گچکاری دارد. لطیف میگوید که اکثر مردان خانواده‌اش در کارهای مختلف ساختمانی مشغولند و گفته او در تمام سال پیدا کردن کار برایشان دشوار است، اما در فصل زمستان او و پسرانش همه بیکار می شوند و از این رو با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت که پیش از این در یک روز تا 500 افغانی مزد می گرفت، اما در این اواخر این عاید او حتی به 150 افغانی کاهش یافت و اکنون کاملا بیکار هستند.
هر هفته به تو دو روز یا پنج بیشتر کار برمی کارگر یا این برنامه بیشتر پیدا نمیشه، من تو به سختی دیگه بعد کار میکردیم، این برج عوض عمل شروع میشد تا این برج 8 یا برج 9 کار ادامه میکرد. بعدن که هوا که سرد میشد، خنوق میشد، به خونیکی کار دیگه نمیشد، یک آب سرد میشد، یخ میزد، یک خود سیمان یخ میزد که سیمان کار نمیشد، گشکریم به مصورت زمان که زمستان میشه، اولی که مواد غذایی خوراک برنج روغن پوشاک که همچنین کمتر پیدا میشه، به سوخت سوختم که خیلی کمه، کس مریض میشه داخل خود پول نیه، پول همون موتر یا سچرخه هم کمتر پیدا میشه.
کارگران ساختمانی از حکومت طالبان و نهادهای مختلف انکشافی میخواهند که در بخش ایجاد فرصتهای کاری یا تنظیم پلانهای کاری با آنان همکاری کنند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد. اما برخی مقام‌های پیشین اتحادیه کارگران افغانستان و فعالان حقوق کارگران بر حمایت از کارگران افغان تاکید می‌کنند. یک مقام پیشین اتحادیه کارگران افغانستان امکا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادی تمام کارگران افغان نگران کننده است، اما به گفته او کارگران امور ساختمانی به ویژه در فصل زمستان با وضعیت‌های سخت بشری دست و گریبانند. اما برای بیرون رفت از این مشکلات چه باید کرد؟ این مقام پیشین امکا میگوید
در سطح دولتی باید پروگرام های کاری مختلف برای آنها ترتیب شود. در افغانستان فصل های مختلف دارد. باید پروژه های بزرگ طوری در تقسیمات تنظیم شود که در فصل زمستان هم اجرا شوند. علاوه بر این برخی مواد ساختمانی هستند که در هر فصل قابل استفاده اند.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. زنان کارگر خانه نشین شدند و بسیاری از جوانان که بیکار هستند تلاش میکنند برای یافتن کار کشور را ترک کنند. اگرچه رقم دقیق کارگران و کسب‌وکاران در افغانستان در حال حاضر مشخص نیست، اما در وضعیت بد اقتصادی کنونی بسیاری از کارمندان اخراج شده دولتی و تنقیص شده نیز به دلیل ناچاری و کارگری و کارهای سخت رو آوردند که به دلیل سطح بالای بیکاری به ویژه در فصل زمستان یافتن کار برای آنها بسیار مشکل و گاهی حتی ناممکن می شود.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان در این باره توجه نمی کند، هیچ رسانه در این باره کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین می رو بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا